صدای رادیو ایران اینترنشنال را از لندن می شنوید. سلام و وقت شما شنوندگان گرامی بخیر در برنامه با خبر امروز جمعه 20 فروردین ماه برابر با 9 ماه میلادی آوریل. من فرزاد مزرویی در نیم ساعت آینده با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان همراه شما خواهم بود. در ابتدا مروری داشته باشیم بر سرخط خبرهای امروز. پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و طرفهای توافق هسته‌ای چهارشنبه آینده مذاکره می‌کنند. تهران اجرای تعهداتش را به پایان یافتن تحریم‌های آمریکا و راستی آزمایی آن مشروط کرد. هفته‌های دشوار پیش رو و افزایش موارد ابتلا به کرونا در ایران. یک عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا می‌گوید شهرهای قرمز تعطیل نشوند، سیاه می‌شوند. و آزادسازی نفتکش کره‌ای ناخدا و 12 قدم یان پس از 3 ماه. رویترز گزارش داد دلیل آزادی کشتی وعده سئول برای آزادسازی پول‌های ایران بوده. نشست ایران و گروه 4+1 برای احیای برجام در وین پایتخت اتریش به پایان رسید. این در حالی است که همچون جلسه پیش گفتگوی مستقیمی بین مذاکره کنندگان ایران و ایالات متحده انجام نشد. کارشناسان حقوقی و فنی در دو کارگروه تحریم‌ها و تعهدات هسته‌ای در دو روز گذشته راه‌های بازگشت همزمان ایران و ایالات متحده به تعهداتشان در برجام را بررسی کردند. این جلسه به ریاست مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و با حضور نمایندگانی از بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه برگزار شد. طرفین اعلام کردند هفته ی آینده گفتگوها را ادامه می دهند. نماینده ی روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پیشرفت مقدماتی برای برگرداندن ایران و آمریکا به برجام گزارش می دهد. سفیر چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم میگوید تمام طرف‌های شرکت کننده در کمیسیون مشترک برجام در وین توافق کردند اقدام‌های فشرده‌تری برای احیای توافق هسته‌ای انجام شود. در خبری مرتبط یک مقام جمهوری اسلامی ایران به خبرگزاری کیودوی ژاپن گفته آمریکا در برابر لغو تحریم‌های غیر هسته‌ای مقاومت می‌کند. این مقام که نامش فاش نشده موضوع لغو تحریم‌های غیر هسته‌ای را اصلی ترین مانع مذاکرات پیش رو توصیف کرده. خبرگزاری کیودوی ژاپن با اشاره به نشست نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و اروپا گزارش داده تهران طرح لغو مرحله‌ای تحریم‌های آمریکا و پیروی ایران از توافق هسته‌ای را ارائه کرده که مورد توافق تمام طرف‌ها قرار گرفته. بر مبنای این گزارش تدابیر لازم برای لغو تحریم‌ها همچنان مورد بحث است. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ایران اینترنشنال از محل برگزاری مذاکرات در وین ساعتی پیش توضیحاتی داد که در ادامه میشنوید.
گفتگوها رو دارن پیش میبرن، همین که دوباره جلسه دیگه رو برای برگزاری نشست برجام همین حالا تعیین کردن و قرار است هفته دیگه دوباره به وین بیان برای ادامه گفتگوها، نشون دهنده اینه که به هر حال به نتایجی رسیدن که میخوان کار رو ادامه بدن، ولی اینکه چقدر میتونه این نتایج در نهایت به یک توافق کلی برسه یا اونطور که دو طرف میخوان بازگشت همزمان و هماهنگ آمریکا و ایران به تعهداتشون در برجام، بحث دیگه ایه که به هر حال گفتگوهای فنی و کارشناسی بیشتری رو میطلبه. میدونیم که ایران میخواد تمام تحریم ها برداشته بشه. آمریکا بعض از یک طرف گفته میشه که مقاومت نشون میده در مقابل برداشتن تحریم های غیر هسته ای و از طرف دیگه میدونیم که ایران هم فعالیت های هسته ای زیادی تو این مدت انجام داده. ایران گفته که زمان داره میگذره و اینکه اگر طرفین به یک توافق یا نتیجه ای نرسن زمان زیادی از توافق ایران و آژانس نمونده، اون وقت کار میتونه سخت‌تر بشه. بنابراین فشارها روی دو طرف هست ولی سعی میکنن به این شکل بگن که نمیخوان کار رو با عجله پیش ببرن، دارن گفتگو میکنن و حالا باید نتایج رو در پایتخت‌هاشون مورد بررسی و مشورت قرار بدن و دوباره بیان و گفتگوها رو در پیش بگیرن. چیزی که ما اینجا از مذاکره کنندگان روسیه و همینطور چین شنیدیم اینه که تلاش‌ها برای کم شدن اختلاف‌ها افزایش پیدا کرده و اینکه مذاکرات در مسیر درستی به گفته اونها قرار داره. موانع مهم بحث بر سر اینه که حالا این تحریم ها کی به چه شکل و چه تحریم هایی برداشته بشه. چیزی که ایران میخواد و ازش حالا یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با خبرگزاری کیودو صحبت کرده اینه که یک پایان بازی در واقع وجود داشته باشه، یعنی یک زمانی که هر دو طرف به تعهداتشون برگشتن. آمریکا تحریم ها رو لغو کرده و ایران همون تعهدات هسته‌ایش رو داره انجام میده. خب این زمان بر فعالیت هایی رو باید در قبالش انجام بدن. از طرف دیگه ایران میگه که باید این اقدامات قابل راستی آزمایی باشه. اونطور که نماینده ایران در سازمان های بین المللی گفته، این راستی آزمایی به معنای اینه که ایران بتونه قراردادهای مثلا نفتی امضا کنه، درآمد حاصل از اون رو از کانال هایی که میدونه دریافت بکنه و بتونه اونها رو مورد استفاده قرار بده و خرج کنه. خب این کار بسیار میتونیم بگیم شاید زمانبری باشه، ولی برخی یا حداقل هیئت ایرانی اونطور که عباس عراقچی مذاکره کننده ارشدش گفته، اگر عزم و اراده جدی باشه به نظر میرسه که از نظر اونها امکان پذیره.
توضیحات نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ایران اینترنشنال از وین بود که شنیدیم. در رابطه با بحث لغو تحریم‌ها، پیشتر عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و نماینده جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین گفته بود نشانه‌هایی وجود دارد که آمریکایی‌ها به سمت برداشتن کامل تحریم‌ها حرکت می‌کنند.
طبق مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران بر این مبنا هست که برداشته شدن یک جای تحریم‌ها رو داریم در موردش مذاکره میکنیم، دقیق میکنیم چه تحریم هایی، چگونه مشخصات اونها، همه اینها باید دقیق روشن بشه. اینها رو داره کارگروه داره انجام میده که وقتی که آماده شد و توافق شد که این مجموعه از تحریم ها برداشته بشه و که شامل از نظر ما شامل همه تحریم های برجامی و همه تحریم های دوران آقای ترامپ میشه، در اون صورت آماده میشه برای اینکه یک جا این عمل صورت بگیره. از اون طرف در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم مجموعه اقداماتی که باید ایران انجام بده تا برگرده به پایبندی کامل، اینها هم مشخص میشه و بعد ما تنظیم خواهیم کرد و بحث خواهیم کرد که چگونه ترتیب و توالی اقدامات دو طرف چگونه باشه. از نظر ما آمریکا باید همه اقداماتش رو یک جا انجام بده، بعد ما راستی آزمایی میکنیم و بعد ایران هم اقدامات خودش رو انجام خواهد داد.
بخشی از گفته های عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و نماینده جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات وین بود که شنیدیم. در رابطه با بحث لغو تحریم ها، یک عضو دیگر هیئت مذاکره کننده ایران در مذاکرات وین هم پیشتر گفته بود جمهوری اسلامی ایران تنها در صورتی به تعهدات برجامیش باز میگردد که آثار لغو تحریم ها را راستی آزمایی کند. کاظم غریب‌آبادی نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفته مفهوم راستی آزمایی این است که ایران بتواند در حوزه فروش نفت قرارداد منعقد و نفتش را صادر کند و منابع مالی درآمدش را از طریق کانال‌های بانکی به کشور منتقل کند. جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا در مورد هر گونه وعده لغو یا کاستن تحریم‌های ایران به دولت بایدن هشدار دادند. نمایندگان جمهوری‌خواه گفتند توافقی که به جمهوری اسلامی ایران وعده کاستن یا لغو تحریم‌ها را بدهد به تایید کنگره نخواهد رسید. نمایندگانی از کمیته روابط خارجی و کمیته نیروهای مسلح که این نامه را امضا کردند گفتند کنگره خود را به رعایت توافقی که دولت بایدن با ایران داشته باشد موظف نمی‌داند. در رابطه با این موضوع مهرزاد بروجردی تحلیلگر و استاد روابط بین الملل معتقد است از آنجا که دموکرات‌ها اکثریت کنگره و سنا را در اختیار دارند، بایدن نگران هشدار جمهوری‌خواهان در این رابطه نیست.
آقای بایدن این دفعه نسبت به دوران اوباما از یک امتیازی برخوردار است و اونم این که دموکرات‌ها هم مجلس و هم سنا را به دست دارند. بنابراین ایشون چند تا کار میتونه بکنه با وجود مخالفتی که در کنگره باشون وجود داره. اولا اینکه میتونه یک سری از تحریما رو از طریق فرمان اجرایی لغو بکنه و همچنین میتونه که اگر چیزی به کنگره رفت با اکثریتی که در دست دارن بتونن اون رو به اصطلاح تصویب بکنن. متوسل میتونن بشن به اینکه یک لایحه سازمان ملل هست اونجوری که برجام بوده و بنابراین دیگر اون مدار معمول خودش رو در کنگره امریکا لازم نیست تایید بکنه. همچنین اینو باید در نظر داشت که اگر کنگره بخوان تصمیمی که دولت بایدن میگیره رو نقض بکنن، باید اکثریت هم مجلس و هم سنا به یک چنین چیزی رأی بدن که احتمالش کم هست. اما جمهوری خواهان میتونن مجلس رو به اونجا ببرن که بخوان تحریم های دیگری بر ضد ایران در حوزه‌های تروریسم، حقوق بشر و غیره وضع بکنن که اوضاع سیاسی رو برای آقای بایدن سخت‌تر بکنه. در رابطه با پاسخ دقیق سوال شما هم این که ببینین، اگر موضع دولت آقای بایدن این هست که میگه تحریم حد اکثری اون تأثیری که ما میخواستیم نداشته و بنابراین ما باید به طرف مذاکره بریم، فکر نمی‌کنم که آنچنان نگران تهدیدهایی هستند که از جناح جمهوری‌خواه براشون میشه.
صدای مهرزاد بروجردی رو میشنیدیم، رئیس دانشکده امور بین الملل مؤسسه فناوری ویرجینیا تک از لس آنجلس در آمریکا. سخنگوی وزارت بهداشت و درمان از شناسایی بیش از 22 میلیون مبتلای جدید به کرونا در شبانه روز گذشته و جان باختن 155 بیمار دیگر گزارش داد. سیما لاری هشدار داد افزایش موارد بستری بیماران در موج جدید همگیری در ایران بسیار بیشتر از موجهای دوم و سوم است. همزمان استاندار ایلام از افزایش 10 برابری ابتلا به کووید 19 در این استان خبر داد. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم از وضع بحرانی این استان گزارش داد و خبرگزاری تسنیم هم شرایط استان خراسان رضوی را بحرانی و نگران کننده توصیف کرده. در خبری مرتبط، حمید عمادی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داد شمار جانباختگان کرونا در ایران دست کم در 2 تا 3 هفته آینده 3 رقمی باقی خواهد ماند. او گفته در صورتی که مسئولان به سرعت اقدام کنند و تصمیم‌های جدی بگیرند، شاید بتوان جلوی پیشروی کرونا را گرفت تا شرایط از مرحله قرمز به مرحله سیاه کرونا نرسد. این عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرده باید در شهرهای قرمز مانند تهران تعطیلی‌ها و ممنوعیت‌های جدی اعمال شود. او خواستار تصمیم‌گیری و اقدام سریع‌تر مسئولان و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از سوی مردم شده. در رابطه با تمهیداتی که در شرایط امروز همه‌گیری می‌توان برای پیشگیری از شیوع گسترده‌تر ویروس در نظر گرفت، در ادامه ارزیابی رضا آمرینیا مسئول ارشد تحقیقات پزشکی از تگزاس رو بشنویم.
اگر بخوایم کرونا رو بررسی بکنیم، در 2 تا مرحله میتونیم این رو به زبان ساده بیان بکنیم. یعنی ما یک مرحله کرونا در قبل از واکسیناسیون رو داشتیم و یک مرحله کرونا بعد از واکسیناسیون داشتیم. باید ببینیم که وقتی واکسیناسیون کرونا وجود نداشت، تقریبا میشه گفت که همه کشورهای دنیا در حال اجرای قرنطینه بودن. آمریکا مهمترین کشور بود که مرزهاشو به همه دنیا بست. ایتالیا هم همینطور، همه جا تعطیل شد. ولی اون چی که دیده شد، تغییر بسیار محسوسی در روند افزایش بیماری، یعنی کیس های مورد های جدید بیماری در تقریبا میشه گفت که به صورت جهانی بود. ولی وقتی واکسیناسیون شروع شد، تقریبا میشه گفت که قاعده بازی عوض شد. اون چه که اتفاق افتاد از تقریبا میشه گفت که دی ماه بهمن ماه سال 99، در عرض 3 یا 4 ماه اخیر مشاهده شد که واکسیناسیون تقریبا آمار مرگ و میر جهانی رو حدود 25% کمش کرد و از طرف دیگه تعداد مبتلایان جدید بیماری رو به صورت جهانی کاهش پیدا کرد. حالا من این رو خیلی وارد عدد و رقم ها نمیخوام بشم، همه جا موجود هست. بنابراین اون چی که من میخوام نتیجه گیری بکنم اینه که درسته که قرنطینه کردن شهرها، بحث در حقیقت فاصله اجتماعی بسیار مهم هست و بسیار ضروری هست، ولی کافی نیست. آنچه که مهم هست در تمام دنیا الان دیده میشه اون چیزیه که یک پکیج درمانی، یک بسته جلوگیری، مجموعه از قرنطینه و در حقیقت کار برنامه‌ریزی صحیح برای واکسیناسیون هستش.
توضیحات دکتر آمرینیا مسئول ارشد تحقیقات پزشکی در دانشگاه بیلور تگزاس از هیوستون بود که میشنیدیم. سخنگوی وزارت خارجه ایران از آزاد شدن نفتکش کره جنوبی خبر داد. سعید خطیب‌زاده در توضیح این تصمیم ایران گفت عدم سوء سابقه ناخدا و کشتی در زمینه تخلف در منطقه زمینه نگاه مثبت دادستان را فراهم کرد. وزارت خارجه کره جنوبی هم آزادی نفتکش این کشور به همراه ناخدا و 12 خدمه آن را تایید کرده. آزادی این کشتی به این گمان زنی دامن زده که سئول و تهران به راه حلی برای آزادسازی پولهای مسدود شده تهران در کره جنوبی به دلیل تحریم‌های آمریکا دست یافتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با اینکه توقیف این نفتکش به اتهام نقض قوانین محیط زیستی انجام شده، اما در نگاه جامعه جهانی این توقیف به عنوان تلاش برای زیر فشار قرار دادن سئول برای آزادسازی میلیاردها دلار دارایی‌های ایران انجام گرفته که به خاطر تحریم‌های آمریکا در بانک‌های کره جنوبی توقیف شدند. یک مقام رسمی کره جنوبی دلیل آزادسازی نفتکش این کشور را وعده سئول برای آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران عنوان کرده. به گزارش رویترز این مقام گفته سئول آمادگی جدی خود را برای کمک به رفع مشکل اعلام کرده. در همین رابطه ارزیابی جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی از سیاتل رو بشنویم.
به طور یقین بخشی از پولهای ایران قرار هست که آزاد بشه و این به دنبال مذاکراتی بود که در چند هفته اخیر بین ایران و کره جنوبی انجام شد. اگرچه ایران همیشه این رو به اصطلاح نفی میکنه و ربطی بین آزادی پولها و آزادی کشتی در واقع نمیبینه، ولی واقعیت این استش که این پولها تحت تحریم آمریکا بوده و حالا بدون نظر موافق آمریکا نمیتونه آزاد شده باشه و به همین دلیل این جریان خود به خود تابعی است از تحولاتی که در وین داره بین ایران و آمریکا میگذره و شاید هم به دنبال این قضیه منتظر تحولات دیگری هم باید باشیم. ممکن است که یک بخش ناچیزی از پولها به صورت تهاتوری، یعنی فروش جنس در مقابل دادن وجه نقد، یعنی به جای اینکه پول نقد رو بدن جنس تحویل ایران بدن، یه بخش از این پول میتونه آزاد بشه، ولی این خواست ایران نیست و ایران اصرار داشت که 7 میلیارد رو از کره جنوبی بگیره. بنابراین بایستی در سایه اون مذاکراتی که در وین جریان داره، با توجه به اینکه آمریکایی‌ها هم گفتن که تحریم‌هایی رو که مستقیما به برجام مربوط نیست ممکن است که آزاد بکنن و بردارن، این هم در حاشیه اونها به توافق رسیده. اما از طرف دیگه میدونیم که آمریکایی‌ها خواهان آزادی زندانیان دو تابعیتی هستن و اون از حرفایی است که سخنگوی کاخ سفید هم روش تاکید کرده بوده در روز گذشته. به این ترتیب علاوه بر آزاد شدن کشتی، بایستی در روزهای آینده منتظر تحولاتی در دست کم در کلام، حالا در عمل ممکنه طول بکشه، در مورد آزادی زندانیان دو تابعیتی هم باشیم.
صدای جلیل روشندل رو میشنیدیم، استاد علوم سیاسی از سیاتل. برنامه رو با چند خبر کوتاه پی میگیریم. سفیر اسرائیل در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت خواستار محکومیت ایران در این شورا شد. گیلاد اردان در این نامه مدعی شد آزمایش‌های جدید موشک‌های ایران خلاف قطعنامه 2231 بوده و این موشک‌ها توانایی حمله کلاهک‌های هسته‌ای را دارند. همزمان هشدار و تهدیدهای نظامی بین ایران و اسرائیل ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو بار دیگر گفته اسرائیل با توافق جدید با ایران مخالف است و خود را پایبند به آن نمی‌داند و در صورت لزوم اسرائیل به تنهایی از خود دفاع خواهد کرد. در خبری از ایالات متحده، یک فرد مسلح روز پنجشنبه در یک کارخانه کابینت سازی در تگزاس که خود در آنجا کار می‌کرد با شلیک گلوله یک نفر را کشت و 6 نفر را زخمی کرد. اداره پلیس تگزاس در توییتی نوشته 4 نفر از مجروحان این حادثه تیراندازی به بیمارستان منتقل شدند. به گزارش رویترز، با اینکه گفته شده مظنون در کارخانه کابینت سازی کار می‌کرده، پلیس نتوانسته بلافاصله او را شناسایی کند. هنوز مشخص نیست چه چیزی باعث ایجاد انگیزه در مظنون برای تیراندازی به همکارانش شده است. در خبری دیگر، پزشکان بیمارستان دانشگاه کیوتو در ژاپن اعلام کردند اولین پیوند ریه در جهان را از 2 اهدا کننده زنده به یک بیمار مبتلا به آسیب شدید ریوی ناشی از کرونا با موفقیت انجام دادند. این زن ژاپنی که پس از ابتلا به کرونا عملکرد ریه‌اش را از دست داده بود، بخش‌هایی از ریه‌های همسر و پسرش را دریافت کرده. بر اساس بیانیه دانشگاه کیوتو، عمل پیوند نزدیک به 11 ساعت طول کشیده و حال بیمار و اهدا کنندگان بافت ریه خوب است. این عمل پیوند ریه با همکاری گروهی 30 نفره از پزشکان و متخصصان انجام شده. و در ادامه برنامه چارسوی جهان رو بشنویم و مرور کوتاهی داشته باشیم بر گزیده ای از خبرهای رسانه ها و مطبوعات بین المللی.
چارسوی جهان.
انتقادها از هزینه آزمایش تشخیص کرونا در بریتانیا همزمان با فصل سفرهای خارجی. روزنامه دیلی تلگراف می نویسد در حالی که قرار است دولت بریتانیا شرایط سفرهای خارجی برای شهروندان این کشور را اعلام کند، بسیاری از جمله دستاندرکاران صنعت گردشگری و حتی برخی از نمایندگان محافظه‌کار پارلمان بریتانیا از برخی شرایطی در نظر گرفته شده انتقاد کردند. از جمله این شرایط برای افرادی که قصد سفر به خارج از بریتانیا را داشته باشند این است که حتی در صورت سفر به کشورهای کم خطر از نظر شیوع کرونا باید هنگام بازگشت به بریتانیا هزینه آزمایش تشخیص کرونا خود را بپردازند. هزینه‌ای که برای یک خانواده 4 نفره حدود 500 پوند خواهد شد. به نوشته این روزنامه این شرط حتی برای کسانی که واکسینه شده‌اند نیز وجود خواهد داشت. دولت بریتانیا اعلام کرده برای جلوگیری از شیوع گونه‌های دیگر ویروس کرونا در این کشور چنین محدودیت‌هایی را برای سفرهای خارجی اعمال می‌کند. با وجود کمبود واکسن، طرح کوواکس توانسته به بیش از 100 کشور جهان واکسن برساند. سازمان جهانی بهداشت در بیانیه‌ای از عملکرد برنامه توزیع جهانی این سازمان با نام کوواکس دفاع کرد. بر اساس این بیانیه، با وجود مشکل عمده در تأمین واکسن، این نهاد توانسته 2 ماه پس از آغاز توزیع واکسن‌های ضد کرونا به 102 کشور جهان واکسن برساند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تأخیر در ارائه محموله‌های وعده داده شده از سوی شرکت‌های تولیدکننده واکسن و همچنین جلوگیری دولت هند از صادرات واکسن‌هایی که به طور مشترک با شرکت‌های خارجی در این کشور تولید می‌شوند از دلایلی است که برنامه کوواکس با کندی پیش برود. با این حال کوواکس وعده داده تا پایان سال جاری 2 میلیارد دوز واکسن در میان کشورهای کمتر برخوردار جهان توزیع کند. نتایج یک تحقیق در آمریکا از اثر بخشی هر 5 واکسن تایید شده جهانی حکایت دارد. به گزارش آسوشیتد پرس، نتایج یک پژوهش آزمایشگاهی در ایالات متحده نشان می‌دهد که هر 5 واکسن تایید شده در سازمان بهداشت جهانی در جلوگیری از بستری شدن در بیمارستان و مرگ ناشی از کرونا مؤثر هستند. به گفته مونیکا گاندی، استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، با اینکه نتایج مطالعات مربوط به قبل از جهش‌های ویروس بوده، مطالعات جدید نشان می‌دهد که همه این واکسن ها از بستری شدن افراد و مرگ مبتلایان جلوگیری می کنند. او افسوده حتی در مورد واکسن آسترازنیکا که پرسش هایی در مورد درجه دقیق اثر بخشی آن و همچنین عارضه لختگی خون در افراد درباره آن مطرح است، مطالعات اثر بخشی آن را تایید می کند.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اولین اقدام دولت خود درباره محدود کردن مالکیت اسلحه را اعلام کرد. تدابیر دولت بایدن شامل سخت‌تر کردن مقررات مربوط به سلاح‌های دستساز و بدون شماره سریال، کمک به ایالت‌ها در معرفی خط قرمزهای قانونی و جلب مشارکت جوامع در کنترل خشونت می‌شود. امید معماریان، روزنامه‌نگار، از اهمیت اظهارات جو بایدن برای کنترل و کاهش اعمال خشونت با اسلحه در ایالات متحده میگوید.
کاری که آقای بایدن پیشنهاد کرده، توجه کنیم که خیلی کمتر از اون چیزی هستش که فعالان کنترل اسلحه در آمریکا انتظار دارن. جامعه آمریکا خیلی جامعه دو قطبی هست. تمرکز ایشون روی مسئله کرونا بوده که به هر حال بگه که کارایی دولت رو نشون بده. 70 میلیون نفر به ایشون رأی ندادن. میلیون ها نفر براشون دخالت دولت در موضوع اسلحه هم یک مسئله سیاسی است در آمریکا، هم یک مسئله اجتماعی و هم یک مسئله فرهنگی. رفتن به سمت صدور دستورات اجرایی و از طرف رئیس جمهور به علاوه میتونه که یه جوری به یک جنگ فرهنگی در داخل کشور دامن بزنه و مخالفان آقای بایدن رو برای مخالفت با دولت اون بسیج بکنه. برای این خیلی مسئله حساسی هستش که آقای بایدن سعی میکنن که این کاری که میخوان انجام بدن در این خصوص قدم به قدم جلو برن. به علاوه مسئله اصلی هستش که این مخالفت ها میتونه انقدر حساس بشه که انتخابات سال 2022 تحت تاثیر خودش قرار بده، یعنی در واقع نوامبر سال آینده رو. حالا آیا کنگره آمریکا کاری انجام خواهد داد؟ الان دموکرات‌ها در کنگره آمریکا یک اکثریت خیلی شکننده دارن، هم در مجلس نمایندگان هم در مجلس سنا. برای نمایندگان مجلس خیلی تبعات سیاسی خواهد داشت که به هر حال قوانین رو تصدیق کنن که در خصوص اسلحه هست، و دلیلش این است که به هر حال این قوانین ممکن چند سال طول بکشه که نتیجهش نشون بده، ولی از نظر سیاسی طرف مقابل میتونه اینجوری جلوه بده که نمایندگان دموکرات از قدرت خودشون استفاده کردن، رئیس جمهور از قدرت خودش استفاده کرد که آزادی اسلحه در آمریکا محدود بکنه. این مسئله فرهنگی عمیقی هست، مسئله اجتماعی و سیاسی عمیقی هست که میتونه که جامعه دو قطبی آمریکا رو بیشتر از اون چیزی که هست دو قطبی بکنه و تبعات سیاسی داشته باشه.
صدای امید معماریان، روزنامه‌نگار از نیویورک بود که میشنیدیم. نماینده جو بایدن در امور تغییرات اقلیمی دیپلماتی پرسابقه است که روزگاری مذاکرات هسته‌ای با ایران را پیش برد، جان کری. انتخاب جان کری از اهمیت این پست برای جو بایدن نشان دارد. کری سفری تقریبا طولانی به آسیا را آغاز کرده، سفری که هدف از آن تشویق کشورها به کاهش تولید کربن و توجه بیشتر به اقتصاد سبز عنوان شده. جزئیات بیشتر این سفر و اهداف اون رو در گزارش سمیرا قرائی بشنویم.
یک برنامه سفر 8 روزه برای تشویق کشورها به داشتن برنامه‌های مدون محیط زیستی. جان کری که این بار در قامت فرستاده ویژه دولت در امور تغییرات اقلیمی ظاهر شده، ماه آوریل خود را با سفر به امارات متحده عربی، هند و بنگلادش آغاز کرد. سفرهایی که قرار است مقدمات حضور رئیس جمهوری آمریکا در نشست مجازی تغییرات اقلیمی سران کشورها را آماده کند. جو بایدن برای روزهای دوم و سوم اردیبهشت ماه از 40 تن از سران دنیا دعوت کرده تا در نشست مجازی تغییرات اقلیمی و راه‌های کاهش تولید کربن شرکت کنند. جان کری در نخستین مقصد وارد امارات متحده عربی شد. در این سفر راه‌های اجرای کامل توافق پاریس و روش‌های کربن زدایی از اقتصاد برای رسیدن به شکوفایی بیشتر و طولانی مدت‌تر بررسی شد و در انتهای سفر نیز یک بیانیه مشترک برای افزایش همکاری‌ها صادر شد. مقصد بعدی هند بود. در آن سفر نیز جان کری با وزیر محیط زیست و دیگر مقام‌های عالی رتبه مربوطه گفتگو کرد. هند برای ایالات متحده کشور دشواری است، چرا که اقتصاد بزرگی دارد و سومین تولید کننده گاز کربن در جهان به شمار می‌رود. بارها بریتانیا و آمریکا از این کشور خواستند تا تولید گاز کربن خود را به تدریج کاهش داده و تا سال 2050 به صفر برساند. با این حال با توجه به جمعیت هند، تولید کربن این کشور از آمریکا و حتی چین کمتر است و این کشور نگران است که با دادن این تعهد از تأمین انرژی مورد نیاز برای مردمش عاجز شود. اگرچه در این سفرها تلاش میکند تا کشورها را به کاهش تولید کربن تا میانه ی قرن جاری تشویق کند، اما میگوید برای هیچ کشوری باید و نباید تعیین نمی شود.
ما فقط میخوایم کمک کنیم، نمیخوایم به کشورها بگیم که چیکار کنن. اینجاییم تا برای یه موزل مشترک در کنار هم راه حلی پیدا کنیم.
دولت فعلی آمریکا دولتی است که به مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی توجه ویژه‌ای دارد. با این همه طرح رئیس جمهور مبنی بر یک قرارداد جدید سبز با مخالفت‌های در داخل روبروست. اما آن سوتر، در اروپا زمزمه‌های سبز کردن اقتصاد جهانی نیز بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد. زمزمه‌هایی برای بدل کردن نفت، همان طلای سیاه، به هیدروژن که به تعبیر وزیر خارجه آلمان طلای نامرئی آینده خواهد بود. سمیرا قرائی، ایران اینترنشنال.
با شنیدن این گزارش به پایان باخبر امروز رسیدیم. ممنون از همراهیتون با این برنامه. تا فردا و باخبری دیگر، خدا نگهدار.